أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع چهارم از فروع چهارگانه مسئله قمار این بود که بازی باشد، منتها نه با ابزار قمار و نه با برد و باخت، که هر دو عنصر قمار را فاقد است. نه این ابزار ابزار قمار است و نه در او برد و باخت شرط شده است، نظیر مسابقه مشاعره، نظیر کشتیگیری و این ورزش های رایج روز. آیا این گونه از بازی ها محرم است یا نه؟ عده زیادی فتوا به حرمت دادن، گفتن این قسم هم مانند سایر مواردی که در او برد و باخت هست محرم است، اما دعوا از حد شهرت نگذشت و به اجماع نرسید. در قبال اونچه که شهرت پیدا کرد، بزرگانی هم قائلن به جواز این کار، چه اینکه بسیاری از علمای سنت قائلن به جواز این کار. پس معروف بین فقهای شیعه حرمت این کار است، ولی عده از بزرگان فتوا به جواز دادن، چون که عده زیادی هم از اهل سنت، علمای سنت فتوا به جواز دادن. این سرگذشت قول این مسئله. قائلین به جواز به اصل تمسک کردن، به فقدان دلیل بر حرمت تمسک کردن و مانند اونها نیازی به استدلال ندارن. همین که دلیلی بر حرمت اقامه نشده است برای جواز کافی است. اصل جواز به اباحه و حلیت است در صورت فقدان دلیل بر حرمت. تلاش مجوزین آن است که ادله قائلین به تحریم را نقد کنند. قائلین به تحریم به چند دلیل استشهاد کردند. اول مسئله اجماع است که متاسفانه همین که یه فحص غیر تامی صورت گرفت و از فتوای عده‌ای با خبر شدن، فورا دعوای اجماع میکنن، که این دو تا اشکال دارد. یکی اولا اجماع محقق نشد، در قبال اونچه که شهرت یافت عده‌ای از بزرگان فتوا به جواز دادن، و ثانیا این اجماع مظنون المدرک است، نه تنها محتمل المدرک، بلکه شاهدی هم هست که این اجماع مدرکی است. برای اینکه ظاهرا خود مرحوم علامه در تذکره وقتی قول اینها را نقل میکند، میفرماید به اینکه لاجماع این مسئله جایز نیست اجماعا، اون گفت فرماید لعموم نهی عن القمار. ظاهر تعبیرات این بزرگان این است که خود این اجماع معلل است به عموم نهی. پس بنابراین یه اجماع تعبدی نیست که بتواند منبع حکم فقهی باشد. غیر از این اجماع، روایات خاصی است در مسئله که ازش استفاده حرمت کردن. اون روایت باب سبع رمایه است. روایت دوم باب سوم سبع رمایه، وسائل جلد 19 هم صفحه 253. این روایت است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکنند. قال سمعته یقول لا سبغ الا فی خف او حائر او نسل، یعنی نزال. سبق یعنی مسابقه. وقتی گفتن لا سبقه یعنی مسابقه نیست، یعنی مسابقه جایز نیست مگر در همین امور مشخص، تیر اندازی و اسب سواری و مانندان، حالا یا اسب سواریست یا شتر سواریست مانند. پس ظاهر این روایت نفی جواز است. پس بله، حالا اون عرض میشه. این خلاصه استدلال دوم. بر این استدلال چند اشکال شده است. اولا ضعف سند دارد، برای اینکه مؤلف ابن محمد تضعیف شده است. این نقد مرحوم آقای خویی رضوان الله است. این نقد وارد نیست، زیرا بر فرض که این حدیث دوم اشکال سنی داشته باشد، حدیث اول که مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان حفص نقل کرده است، صحیحاً سندن صحیح است. همین روایت با همین مضمون به سند صحیح نقل شده است. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا سبق الا فی خف او حائر او نسل، یعنی نزال. پس این اشکال سندی که متوجه حدیث دوم هست و مرحوم خویی فرمودن این ضعف سندی دارد، این ناتمام است، برای اینکه همین مضمون در حدیث اول با سند صحیح نقل شده است. اما اشکال دلالی در حدیث که عنوان سبق ضبط نشده است، سبق هم ضبط نشده است، ما احتمال میدیم که این سبق باشد نه سبق. و سبق یعنی اون جایزه، یعنی اون پول، یعنی اون رهن، یعنی اون سفل و ماننده، چه این که بعضی از نصوص دیگر هم اون سفل را یا سفل را یا نفل را نفی کرده است. سبق یعنی اون مالی که در مسابقه میذارن تا اون سابق که برنده است بگیرد. وقتی فرمود لا سبقه، این ناظر به اون مسابقه هاییست که درش سبق هست، یعنی رهن هست، یعنی برد و باخت هست. وقتی برد و باخت را نهی بکند، پس اصل فعل منهی نیست. اگر کسی اصل فعل را تحریم کند، باید به دنبال دلیل مستأنف بگردد و اصالت الجواز هم که این معامله را ممکن تصحیح، این بازی را ممکن تصحیح بکند. پس این روایت نمیتواند دلیل بر حرمت سبق باشد، چون ما شاید سبق بخونیم یا سبق ضبط شده باشد. این یکی. ثانیاً بر فرض که سبق نباشد و سبق باشد، وقتی گفته شد سبق نیست، این ممکن است که ناظر به همون مسئله برد و باخت باشد، برای اینکه این منصرف است به جایی که درش برد و باخت هست و مسابقه ای که درش برد و باخت باشد. این نه مال مرحوم شیخ انصاری رضوان الله است. این نقد قابل دفع است، برای اینکه دلیلی بر همچه انصراف نیست. صرف غلبه وجودی هم که ظهور نمی آورد، انصراف مال جاییست که به غلبه ظهور، به ظهور برگردد، یعنی لفظ ظهور داشته باشد. اگر غلبه وجودی باعث غلبه استعمال شد به طوری که این لفظ اندل اطلاق ظهوری در اون فرد دارد، میگن این منصرف است، به چین انصرافی هم مانع حجیت در غیر مورد انصراف است. اما صرف غلبه وجود دلیل بر انصراف نیست، مگر اینکه غلبه استعمال را به همراه داشته باشد. پس اولا محتمل از سبق باشد. قهرن این حرمت مخصوص به جایی است که برد و باخت درش است، و حتی اگر ما احتمال سبق دادیم، ممکن است که حرمت تکلیفی را هم نهی کنیم، بگوییم وقتی میگد لا سبق، یعنی این معامل، این عوض را در نفی میکند، یعنی عوضی در کار نیست، یعنی هر گونه قرارداد عوضی باطل است. نه اینکه اگر سبق باشد معامله، این پیمان و این بازی حرام است، و اگر سبق نباشد این بازی حرام نیست. اونجایی هم که قرائت سبق میشود، دلیل بر حرمت چنین بازی نیست، چون احتمال میدیم که این نفی مستقیما به خود عوض، به اون پول، به اون رهن بخورد، یعنی ناظر حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی. پس یه جواب این است که، یه نقد این است که ممکن است این سبق باشد نه سبق. وقتی سبق خوندیم، حرمت مال جایی است که در او برد و باخت باشد، و اگر برد و باخت نباشد حرام نیست. نقد دیگر آن است که ما در ظرفی که سبق میخوانیم، احتمال میدیم به این که این ناظر به حکم وضعی باشد، یعنی این رهن، این پول، این برد و باخت منتفی است، نه اصل پیمان یا اون بازی. پس در صورتی که ما سبق بخوانیم نه تنها احتمال میدیم که حرمت مخصوص این صورت باشد، بلکه احتمال میدیم اصلا حرمت نداشته باشد، ناظر حکم وضعی باشد و بخواد اون عوض نفع کند. خب بنابراین این چند نقدی که متوجه دلیل دوم شد، بعضی از این نقدها وارد بود، بعضی از این نقدها وارد نبود. نقد اول وارد نبود، نقد مرحوم خوی رضوان لره که این سند ضعیف است چون معلی بن محمد درش است. این نقد وارد نیست، برای اینکه همین مضمون با سند صحیح روایت اول باب 3 نقل شده است، پس اشکال سندی ندارد. نقد مرحوم شیخ ناظر به متن است و این است که در این حدیث که اعراب گذاری و حرکت گذاشته نشده که سب باشه یا سبق، ما احتمال میدیم سبق باشد. اگر سبق بود این حرمت مال جاییست که برد و باخت درش باشد. و از این فراتر میرن میگن به این که در صورتی که احتمال سبق باشد ممکن است که اصلا حرمت نداشته باشد، فقط حکم وضعی رو باید نفع کند. لا سبقه یعنی لا رهنه، یعنی این پول و این عوض و این مال مسابقه منتفی است، یعنی حکم وضعی ندارد. نقد دیگر آن است که اگر ما نتوانستیم ثابت کنیم که قرائت سبق است نه سبق، میشه مجمل. وقتی مجمل شد خب از حجیت ساقط است دیگه. شما بخواهید حرمت یک امر را ثابت کنید به چیزی که خودش مجمل است، پس از ضعف سند گرفته تا اجمال متن همه نقدها متوجه این دلیل دوم شد، منتها نقد سندی وارد نبود. خب حالا نه دیگه، جون متن همین است، ملاحظه فرمایید. روایتش این است که روایت اول باب 3 از ابواب کتاب سبق رمایه، مرحوم کلیلی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حفص عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا سبق الا فی خف او حائر او نسل یا این نزال. روایت دوم را مرحوم کرینی از طریق دیگر نقل میکنند و عن الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن البشا عن عبدالله ابن سنان ابی عبدالله سنان. خب یک طریقی که مرحوم کرینی به این حدیث نقل میکند تا به عبدالله ابن سنان برسد در بین راه معلی ابن محمد قرار دارد که اشکال سنایی دارد. طریق دیگر رو مرحوم کلینی از حفص نقل میکند که کسی که ضعیف باشد در سلسله واقع نشده. اون فرق است، مشکل است بین این که صحیح است یا حسنه، و در این که روایت معتبر است که حرفی درش نیست، ضعف سندی ندارد. اون نقدی است که مرحوم صاحب جواهر و دیگران دارن که پدر ابراهیم یعنی ابراهیم هاشم این در سند واقع بشود باعث میشود این سند حسن باشد یا صحیح، ولی در اصل اعتبار که اختلافی نیست. خب پس نقدهای سندی و نقدهای دلالی در دلیل دوم همین بود که عرض شد. دلیل سومی که برای حرمت این بازی اقامه کردن صدق عنوان قمار است ولو بی عوض باشد. در حقیقت قمار عوض اخذ نشده است، همین که بازی به این صورت باشد بهش میگن قمار. این از چند جهت نقض شده است که در فرمایشات مرحوم شیخ و قبل از شیخ و بعد از شیخ رضوان الله علیهم اجمعین آمده است. اولا در تحلیل‌های گذشته صاحب روشن شد که قمار که حقیقت شرعی یا متشرع ندارد، یه بازی است که پیش عقلا هست به شعار مقدس، همون را هم دید و رو اون حکم تحریمی و وضعی ثابت، تکلیفی وضعی ثابت صادر کرد. و اون چی که در قمار مأخوذ است این است که عنصر محوریش برد و باخت باشد، یعنی هر بازی رو قمار نمیگن، بازی که در او برد و باخت نباشد عنوان قمار نیست. و اگر احیانا کلمه قمار بر بازی بدون برد و باخت اطلاق شده است، استعمال شده است، استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. در این گونه از موارد است که ادعای انصراف بجاست، که اولا استعمار ائم از حقیقت و مجاز است، بر فرض قمار حقیقت باشد در مطلق بازی ائم از اینکه برد و باخت درش باشد یا نه، این منصرف است در اثر غلبه استعمار به جایی که در اون رهن و برد و باخت باشد. و اگر چون چه قمار تحریم شده است، در قالب نصوص سخن از برد و باخت است. ملازم فرمایید وقتی از آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل استشهار شده است، این فبدن یعنی القمار، این غلبه وجودی که با غلبه استعمال همراه است نشانه آن است که قمار جایز که درش برد و باخت باشد و اکل مال باطل باشد. جایی که اصلا برد و باخت نیست، یا اصلا قمار نیست، یا قمار هم حقیقتی در این باشد، از اون منصرف است. و اگر کسی بگوید شما در مسئله بازی با نرد و شطرنج و امثال زالک حاضر شدید فتوا بدید به این که این بدون برد و باخت هم باشد محرم است، پس معلوم شد که در عنصر محوری قمار رهن و برد و باخت نیست. پاسخ این است که اونجا اگر گفته شد رو نص خاصی است که دارد در خصوص شطرنج و بازی، چون ابزاری است معد برای قمار و نصوص خاصم لعب با او را تحریم کرده است. اگر هم ما نگوییم در اونجا که منصرف است به اون بازی که با برد و باخت باشد، لااقل نص خاص دارد، چیزی که اصلا جز ابزار قمار نیست. مشاعره یا خط نویسی یا هنرهای دیگر که جز ابزار قمار نیست. و انسان بگوید به این که این کار مثلا حرام است برای این که عنوان چون شطرنج و نرد حرام است، این چیز بله همین است دیگر. یعنی شما دلیل روایتی که درباره شطرنج و نرد آمده است میخواهید درباره کشتیگیری و فوتبال و والیبال و اینا هم پیاده کنید؟ آخه این واسه برای قمار بس شده، این اصلا سیخ قمار نیست. حالا گذشته از این که اونجا هم منصرف است به مورد برد و باخت، اگر هم در اونجا برد و باخت رو ما شرط ندانیم، ولی بالاخره این ابزار برای قمار ساخته شده بود. و اون تو فرع دوم بود گذشت. فرع دوم از فروع چهارگانه این بود که بازی با ابزار باشد بدون برد و باخت. اونجا بحث این است که ابزار دو قسم است. یک قسم ابزار است که فقط برای قمار است، نظیر نرد و شطرنج امثال دو. یک قسم ابزار است که فعل جمله برای قمار است، نه بل جمله، نظیر گردو و تخم مرغ و امثال زاله. حالا اگه کسی گردو بازی کرد، تخم مرغ بازی کرد بدون برد و باخت، آیا اینجا حکم نرد و شطرنج رو دارد یا نه؟ این مال فرع دوم بود که گذشت. اما در فرع چهارم این است که بازی با یه سلسله اموری است که اصلا جز ابزار قمار نیست. حالا کسی کشتی گرفتن را یا فوتبال را یا مشاعره را و مانند اون را در حکم شطرنج و نرد بداند، خب این خیلی تعدی است. و نقد سومی که بر این دلیل سوم وارد شده است این است که سیره عملی بسیار از متدینین بر همین است. حالا این وزن برداری قبلا به صورت‌های دیگر بود که کسی کی این بار سنگین را برمی‌دارد، یا پرش بود یا دو بود، تفره، پریدن، وزن برداری کردن، همه اینها بود، حالا مدرن شد. اینی که در کتاب‌های فقهی میگن سیره متدینین بر این است که روی این بازی ها سهه میذارن، خودشون بازی میکنن یا تماشا میکنن، این است. در حالی که در جریان مجلس قمار گفتن تماشاچی و شرکت کننده در مجلس و اینها همشون ملعونن، نشستن در مجلس قمار حکم قمار را دارد و مانند. خب در حالی که بسیار از متدینین این بازی های مشاعره و امثال مشاعره را دارن، ادی هم گوش میدن. پس سیره هم برخلاف اون چیزیست که شما ادعا میکنی عمل میکنی فتوا میدی. دلیل چهارمی که برای حرمت این قسم فرع چهارم قائم شد دلیل است که ما نمیخواهیم نظیر دلیل سوم از تحریم نرد و شطرنج استفاده کنیم تا شما بگید این بازی مخصوص ابزار قمار است، این حرمت مال بازی و ابزار قمار است. میخوام از تعلیلی که در این نصوص وارد شده است کمک بگیریم و اون این است که روایاتی که بازی با شطرنج و نرد را تحریم کرده است معلل است به اینکه این لهو است و کل ما الها عن الزن ذکر الله فهو میسر، هر چی که لهو باشد به انسان را از یاد و نام خدا غافل کند قمار است. ما از این عموم تعلیل میخوام استفاده کنیم، نه از اینکه چون شطرنج منهی است پس مسابقه های کشتی و امثال ذلك هم منهی باشد، چون به عنوان لهو است. در بعضی از نصوص دارد که اگر خداوند بین این بازی ها و غیر بازی ها فرق گذاشته است کدام اینها جزء حقا یا جزء باطل، راوی عرض میکند که جزء باطل است و امام امرو تقریر میکند، تقریر امام میشه حجت. بنابراین طایفه دلیل چهارمی است که در ادله حرمت بازی با شطرنج به نرد مانند آن یه عموم تعلیلی است و این است که اینها لهو است و هر چی که انسان را از یاد خدا باز بدارد میسر است و محرم و اینها باطل است. عنوان لهو، عنوان لهو، عنوان باطل به اینها اطلاق شده، اینا چون لعبن چون باطلن محرمن، پس از سنخ تعدی نیست بس از سنخ استدلال است. این استدلال هم تام نیست برای اینکه این صغرایی دارد و کبرایی. شما گفتید اینا لهو است و هر لهوی محرم، ما هم در صغرا نقد داریم هم در کبرا. اولا بسیار از اینها منافع بدنی دارد و حکمت است نه لهو، برای تأمین سلامت است. تأمین سلامت یک راه خاص دارد، هر کس که نمیتواند سلامت خود را با هر دویدنی حل کند که باید یک راه خاصی، هدایت خاصی، ابزار خاصی سلامت نمیشه. اون پر کردن اوقات فراغت نسل جوان که به فساد نیفتد یه حکمت است. تأمین سلامت حکمت است به مانند اون. پس بسیار از اینها از سنخ لهو بودن بیرونه، این صغرا ممنوع است. کبرا هم این چه نیست که هر لهوی محرم باشد، بسیار از کارهای لهو، بسیار از کارهای بازی، لعب با تسبیح. خب کسی در بسیار موارد تسبیح دستش است و میگردوند و بدون اینکه ذکری بگد همطور میگردوند، خب این یه لعب دیگه، لعب با لحیه لعب است، لعب با که اینا مبدا خیالی دارد. اونی که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نقل شده است در جریان شام این بود و الان هم مستحب است، فتوا هم همینه که اگر کسی صبح تسبیح رو به دست بگیرد و با خدای خود چنین تعهد بندد که اللهم انی اسبحک و امجدک و اقدسک و احللک با عدد کل ما ادیر به صبحتی، خدایا هر اندازه که من این دانه های تسبیح را حرکت میدم تو را تسبیح، تمجید، تحلیل، تکبیر میگم، این دائما در حال ذکر است. زیرا اون سیر مثل کسی نماز داره میخونه ولی در اثناء نماز گاهی حواسش جمع نیست، حضور قلب نداره. این کسی که صبح تسبیح دست گرفته با این وضع بامدادش شروع کرده تا شامگاه در ذکر است، هر وقت یادش است که ذکر میگه، هر وقت یادش هم نیست اون ذکر اجمالی رو تعمیل میکند. اما یه وقت است کسی عادت کرده به تسبیح دست گرفتن و انگشتر گردوندن و لعب با لحی و امثال ذلك، خب اینا کار لعب دیگه، لعب، ولی هر لهوی که محرم نیست. خب پس این قیاسی که قاعده تنظیم دادید هم صغرا ممنوع است هم کبرا. اون روایاتی که بهش استدلال شده از قبلا اون روایات خونده شده در جلد یعنی از اول نیت بکند دیگه، مثل این که وارد نماز بشد با نیت نماز وارد میشود و در اثنا حضور قلب ندارد. یعنی از همه اول نیت میکند که هر دانه ای که از دست من میگذرد به عنوان تسبیح و تمجید و تحلیل باشد دیگر. این چه نیت میکند، نه اینکه یه عنوانی باشد و انشاء نکند و تحت انشاء نیاید بعد عبادت محسوب بشود. این باید انشاء بکند، تحت نیت و انشاء بیاید عبادت محسوب بشود. در روایاتی که قبلا خوندیم عنوان لهو را به عنوان لعب را بر این عناوین تطبیق کردند، بعد فرمودند به این که اینا محرم است. نظیر روایت 5 باب 104 اونجا دارد که نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبه و الارتبه، و از این لعب با نه چیز کرده است. از اینها بازتر و بالاتر اون حدیثی بود که داشت کل ما الها عن ذکر الله فهو لعبون، یا روایت سوم باب 104 این بود که فضیل از ابی جعفر علیه السلام سوال میکند که بازی با این اشیا چگونه است، نرد و شطرنج، حتی انتهیت الى صدر، که قبلا گذشت که این صدر بر وزن سکر معرب است از دو کلمه صدر، این بازی که 3 تا مهره دارد، در قبال نرد که 6 تا مهره دارد، در قبال اون 14 که 14 مهره دارد. فقال اذا ميز الله الحق من الباطل ما ايهما يكون، صفحه 324 از جلد 17. حضرت یعنی ابی جعفر سلام الله علیه به فضل فرمود که اگر چون چه خدا حق و باطل را از هم جدا بکند، این بازی با صدر، صدر، این سه مهره‌ای، اینا جز حق است یا باطل؟ عرض کرد جز باطل است. فهمت فما لک ولی الباطل. خب چون عنوان باطل و عنوان لعب بر اینها اطلاق شده است و هرچه که لعب باشد میشه محرم، نظیر روایت 4 باب 103 از ابواب ما یکتسب به که از مستطرفات سرائر نقل شده است. علی بصیر میگوید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود بیع و شطرنج حرام و اکل و سمنهی سحت و اتخاذها کفر و لعب بها شرک و السلام علی الله بها معصیتون و کبیرتون موبقه و الخائز فیها یده کالخائز یده فی لحم الخنزی لا صلاة له حتی یغسل یده کما یغسلها من مس لحم الخنزیر و مانند آن. تا به اینجا میرسد که ای کسی لاهی بود حکم شیست، کسی سلام شد به بازی کننده حکم شیست، کسی در جلسه قبار نشست حکم شیست. فرمود به این که همه اینها جزء لهو است و باطل، و ای کسی در مجلس لهو و باطل بشیند کذا و کذا. خب این حدیث نظیر اون چه که به عنوان کل ما الها عن ذکر الله فهو میسر، نظیر اون خواهد بود. از اینجا مگر می شود حرمت مطلق لهو را استفاده کرد؟ یا روایت 11 باب 102 این بود که عبدالواحد ابن مختار بگد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه پرسیدم لعب به شطرنج، لعب شطرنج چیست؟ بود ان المؤمن لمشغول عن اللعب. اولا این در خصوص شطرنج است، یه لعب خاص است. و ثانیا فرمود مؤمن این کارا را نمی کند. خب این گونه از نزاهت های اخلاقی و مکارم اخلاقی در نصوص کم نیست، از اینها که نمیشد حرمت فهمی. و اگر جایی حرمت فهمیده شد، این ناظر به جاییست که یا مخصوص ابزار قمار باشد نظیر نرد و شطرنج، یا با برد و باخت همراه باشد. و هر لهوی را اگر انسان بخواهد فتوا و حرمت بدهد موافق با سیره نیست. در روایات باب 102 هم به عنوان لب اینها تحریم شده است. روایت چهارم باب 102 هم این است که عمر ابن یزید از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که ان لله عز و جل فی کل لیلت می شهر رمضان اتقاء من النار، که اینایی که از آتش جهنم نجات پیدا میکنه و برکت این ما یا به شفاعت اهل بیت علیهم السلام در پیشانی اونها نوشته است که هاولای اتقاء الله من النار. بعد برای اینها هم این نوشتن نوشته شده دردآور است، از خدا مسئلت بکنن کم کم اینم پاک میشود. خب الا من افتر علی مسکرن او مشاهن او صاحب و شاهین، شاهین نشاهین، شاهین همین شاهومات به دو تا اصطلاح است که در شطرنج مطرح است. صاحب شاهین یعنی صاحب لعب با شاهومات. این شخص سوال میکند و ایو شیئن صاحب و شاهین، این صاحب شاهین منظورتون چیه؟ فهمون شطرنج است، شطرنج است که دارای شاهومات دیگه. خب این گونه از لعب ها را یا این گونه از باطل ها را تحریم کرده. روایت پنجم این باب دارد که زراره سوال کرده از شطرنج و از بعضی از بازی های خاص، که این بازی های خاص را هرچه براجعه کرده تو کتاب های فقهی میگن هنوز برای ما روشن نیست، اون لعبت شبیب چیست، لعبت الامیر چیست. حضرت فرمود ارعیت که اذا مجز الله الحق بالباطل ما ایه ما تکونو، این بازی ها این لعب ها. زراره میگه اینا با باطل هست، فرمود تلا خیر فیه، این لسان لا خیر فیه که لسان تحریم نیست. بنابراین اثبات حرمت در فرع چهارم آسان نیست. حالا ببینیم راه دیگری هست یا نه، اگر نبود ادله جواز کافی است. الحمدلله.